برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی را امروز 25 سپتامبر من مومن احمدی تقدیم میکنم. سلام بیننده عزیز. چند پارچه از خلاصه برنامه امروز. نرخی آرد غذای اصلی مردم تاجیکستان یک بار در بازارها بالا رفت. مقامات پایتخت تلاش دارند از حساب ذخیره نرخ ها را پایین برند.
برنج مون 10 سومون، آرد مون 260 سومون، روغن مون 75 سومون، شکر روسیه مون 11 سومون.
مقامات روسیه گفتند که لگد زنی کارمندان پلیس با دسترخوان سری راهی مهاجران در شهر سنکت پترزبورگ را تحقیق می کنند. شهر بی ماشین کی در دوشنبه مثل دیگر کشورها ساکنان یک روز پیاده گردی و دوچرخه سواری می کنند.
نه مامان تیم شود که دپوسیم باید توجه را یک ساعت دامی رسی پیاده برای خطره میمونی ماشین میره.
بینندگانی ارجمند برنامه را با یک خوشخبر از چین آغاز میکنیم. سامان محمدبکوف پهلوانی نامدار تاجیک در بازی های 19 تابستانه آسیایی که در شهر هنگژوی چین جریان دارد در رشته جودو در وزن تا 81 کیلو مدال طلا به دست آورد. پیش از او پهلوان دیگری تاجیک بهروز خواجه‌زاده در این مسابقه در رشته جودو در وزن تا 73 کیلو مدال برنج به دست آورد. تفصیلات پیروزی پهلوانان تاجیک را در سامانه رادیوی آزادی بخوانید. ساکنان در دوشنبه و اطرافیان میگویند نرخ آرد غذای اصلی مردم کشور یک بار بالا رفته است. با گفته خریداران آرد از 320-330 سومانی تا 365-370 سومانی بالا رفته است. مقامات و تاجران دلیل افزایش نرخ آرد را به محدودیت ها در صادرات آن از سوی قزاقستان ارزیابی کردند. علیشر ظریفی و براد یوسفی به بازار رفتند تا وضع را از نزدیک ببینند.
260, 280, 300, 310, 320 و 330 сомонӣ. این нархи як халта ва ё 50 кило орд дар бозорҳои душанбе аст ки нисбат ба чанд рӯзи ахир тақрибан то 60 сомонӣ бештар шудааст.
Ордои дигар инҷо дастурхону дигаро аст. 320, 330 ҳамин хеле аст. Намедонам яку як бор чӣ қадар ин қадар нарх боло рафт. Қариб 100 сомонӣ нархи об гарон шуд. زندگی مردم تاجیکستان میدونید زندگی مردم بیشتری ما نانخور هستیم. این وای گرفتم یک خلطه همون گرفتم یک خلطه آرد دستورخون گرفتم به خاطر آنکه هولی وای آرد نو است. دیگه دستورخون ما سنجیدگی هستیم آردش آردی خوب است. اکو وای شب می سنجیم کنیم چی خیلی اکو باش آردی خوب باشد و البته خریداری میکنیم.
تاجران سبب قیمت شوی آرد را در وضع او عامل های بیرونه میبینند.
قیمت شد یک 20-30 سوم 40 سوم قیمت شد من اشکی خیلی شما میبینید ارد قزاق 300 سومون ارد نامه دویم سور 270 سومون ارد یکیم قزاقه 290 تا 310 سومون ما تاجیرو را پرسیده میگه در قزاقستان گندم قیمت شد سیل زد میگه افت شد همه ایساب کمتر گندم قیمت بای کردن ارد ایساب قیمت شد پرسید.
خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نیز سبب یکباره بلند شدن نرخ آرد را به بارش زیاد در قزاقستان تأخیر در جمع آوری حاصل و تلف یافتن گندم ربط می دهند. چگونه از افزایش نرخ پیشگیری باید کرد؟ این سوال سبب تدبیرهای مدیریت بازارها شده است.
ما کارمندان ماموریت جسپی مرکز سودای استقلال کوشش بخواهد داریم که نرخ محصولات آرد بلند نشود. از این لحاظ یار مرکز از حساب ذخیره مادی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تشکیل کردن که تا اینکه بلند نرخ آرد بلند نرود.
باز ما در نرخ نوای ما در ذخیره حکومت شهر 260 سومون است. این معین شدگی نرخ خوشنام همش جابجا موندگی است. برنج مون 10 سومون، آرد مون 260 سومون، روغن مون 75 سومون، شکر روسیه مون 11 سومون.
طبق اطلاع رسمی در 8 ماه سال روان از جانب 61 شرکت به تاجیکستان زیاده از 590 هزار تن گندم وارد شده است. حالا نرخ یک تن گندم وارداتی از قزاقستان به تاجیکستان 350 دلار آمریکایی پیش بینی شده است. این در حالی است که 4 ماه پیش آن از 240 تا 260 دلار بوده است. کارخانه‌های کارکرد ارد در تاجیکستان اصلاً از گندم وارداتی قزاقستان استفاده می‌کنند. با توجه به چنین پایبندی، اگر وضع طولانی ادامه یابد، می‌تواند به نرخ ارد در بازارهای تاجیکستان تأثیر بیشتر رساند. تاجیکستان نمی‌تواند طلبات ساکنان را از حساب کشتی گندم خودی برآورده سازد. قبلا مسئولان وزارت کشاورزی گفته بودند طلبات سالانه ساکنان به ارد تقریبا 1.5 میلیون تن است و برای استحصال این مقدار غله زمین کشت ندارند.
رئیسات کارهای داخلی سنت پترزبورگ روسیه به تحقیق نواری جنجال برانگیز شروع کرده است که به احترامی کارمند پلیس به مهاجران را نشان می‌دهد. این نوار 3 آگوست امسال در ساختمان لخته سنتر یک انشاءات شرکت گازپروم در شهر سنت پترزبورگ ثبت شده بود. در آن دیده می‌شد یک کارمند پلیس قوطی‌های نان و شیرینی‌ها را که مهاجران تناول می‌کردند لگد زده با آنها دغل گفتاری می‌کند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی سنت پترزبورگ آخری هفته گذشته در صحبت با پایگاه خبری ویدمستی گفته است بر اساس این نوار تفتیشات داخلی تعیین شده شرکت داران و حالتهای حادثه معین کرده می شوند. به قول حقوق شناسان در این نوار ظاهراً کارمند حفظ حقوق از حد وکالتهای خود بیرون برآمده است و برای این عمل می تواند تنها به جوابگری انتظامی کشیده شود. در بنیاد لخته سنتر صدها زاده تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان کار میکنند. و خبری دیگر، ایالات متحده آمریکا میگوید طریق یک برنامه زندگی 190 هزار ساکنان ولایت های ختلان و بدخشان را دیگر کرده است. در این برنامه که شکوفایی تاجیکستان نام داشته است، برای بهبود زندگی ساکنان دو ولایت آمریکا 20 میلیون دلار صرف کرده است. این چگونه برنامه است و با این مبلغ چی ساختند و چی را دیگر کردند؟ در گزارش همکارم محمود جان رحمت زاده ببینید.
این نیروگاه خرد آبی ضمن برنامه شکوفای تاجیکستان بنیاد شده است. برنامه 5 سال پیش با مبلغ گذاری یگنتی ایالات متحده آمریکا آید به رشد بین المللی و بنیادی آقاخان سر شده بود. لایحه 16 نوحه ولایت ختلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان را فرا می گرفت که با افغانستان هم سرحدند. با گفته مسئولین برنامه شکوفای تاجیکستان در 5 سال گذشته زندگی بیش از 190 هزار نفر در این دو ولایت دیگرگون شد.
It was a $20 million program financed by both USAID and by the Aga Khan Foundation. The project has touched the lives of hundreds of thousands of people in villages on the border of Afghanistan and Tajikistan in the Hatlan and Gorno-Badakhshan provinces.
لایحه شکوفایی تاجیکستان بیشتر به ساحه‌های بهداشت، معارف، انرژتیکا، کشاورزی و دسترسی به آب تازه روانه شده است. نمایندگان حکومت ولایت ختلان از ثمره‌های این برنامه راضی‌اند.
شهر نوئی که هم مرز با کشور افغانستان است، پارک‌های خوب نظر است و سامان رسانیده شد. جهت مستحکم کردن زمینه آبی تکنیکی تنها در یک نوحه شخصی شوری و 16 مؤسسه تعلیمی به نزدیک بیش از 7000
از برنامه شکوفایی تاجیکستان دهقانان هم بهره برداشته اند. با 21 گروه از کشاورزان تکنیکه های ضروری داده شده است. اینچنین با گفته دهقانان از مشورت های کارشناسان برنامه فایده گرفته اند.
5 عدد متابلوک، 5 عدد ماترولر کمک کردند به طور گرانتی. پای مرا آموزش ها گذاروندن برنامه با گروه ها را تشکیل نمودن.
اکنون برنامه شکوفایی تاجیکستان با موفقیت به انجام رسید. از آن همچون یک طرح نشان رس یاد کرده شد. نتیجه هایش در یک همایش در ناحیه دنگره جنبست کرده شدند. دهقانان آرزو کردند چون این لایحه ها بیشتر شوند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه دنگره.
تاجیکستان چند فرودگاه محلی را که تا این دم در اختیار حکومت‌های شهر و ناحیه‌های کشور بودند به اطاعت وزارت مدافع داده است. قرار را در این باره رئیس جمهور امام‌علی رحمان 31 آگوست امضا کرد. رادیو آزادی نسخه‌اش را 25 سپتامبر دید. در قرار آمده است که فرودگاه اسفره در نزدیکی سرحد با قرغیزستان از توازن فرودگاه بین‌المللی خوجند به تابعیت وزارت مدافع داده شود. همچنین فرودگاه‌های فرخار و میرسعید علی همدانی که در نزدیکی افغانستان جایگیرند به توازن وزارت مدافع می‌گذارند. تا حال این دو فرودگاه در اختیار تشکیلات اجتماعی مددگار مدافع بودند. تا این دم در تاجیکستان فرودگاه عینی در کنار شهر دوشنبه همچون فرودگاه نظامی معروف است. این فرودگاه در عهد شوروی سابق به حیث مکانی تعمیر چرخبال ها استفاده می شد و چند سال قبل با 70 میلیون دلار سرمایه هند تعمیر و بازسازی شد. برنامه را با گزارشی از دوشنبه ادامه میدیم. در برخی کشورهای جهان در یک روز در یکی از روزهای آخر ماه سپتامبر روزی بدون ماشین را تجلیل میکنند. در این روز به خاطر حفظ محیط زیست ساکنان برای یک روز از استفاده نقلیات دست میکشند و دوچرخه سواری میکنند. چرا این اقدام در تاجیکستان پیروی نمیشود که هوای پایتختش را آلوده میدونند؟ سرنوز روح‌الله و نگاره فضل الدین در این باره گزارش دارند.
کوچه های دوشنبه چون روزهای دیگر پرماشینند. هرچند 22 سپتامبر در اکثر کشورهای جهان روزی بدون نقلیات تجلیل می شود، ساکنان تاجیکستان باری همچنین یک سنه را تجربه نکردند. در تاجیکستان افتوبوس و ترالیبوس و ماشین های سبکرو یگانه واسطه روای ساکنان به حساب می رود. بعضی راه گذران می گویند یک روزی بدون نقلیات را حتی تصور هم کرده نمی توانند.
ما روز که به ماشین نبودم نمی دانم. اگر داشتم های کرده به ماشین.
ولی آنهایی هم که بدون ماشین می توانند به کار و منزلشان رسند کم نیستند. احد خالیخوف 40 سال است از دوچرخه استفاده می کند. به قول خودش دوچرخه‌رانی هم به سلامتی او و هم به محیط زیست تاثیر مثبت دارد.
اگر ماشین بسیار شدیسته است دوشنبه داره. همین بسیار شدیسته که از همه سپرتینی و لاسپی داری می کنند. همه از شهر و دیگر جوردم سپرتینی و لاسپی داری می کنند. از دسته بسیار شدیسته است.
در نیم سال 2023 به تاجیکستان بیش از 36 هزار ماشین سبکرو وارد شده است که این آمار نسبت به همین دوره سال گذشته 21 هزار عدد زیاد بوده است. ادریس هم ماشین دارد و هم سکوتر برقی. هرگاه از تنبشوی زیادی ماشین ها خسته شود، کارش را با سکوتر انجام می دهد.
هم خیلی خسته می شود که این اصلا دل نمی فراد یه ماشین دار بوشیده. افراد پیاده و گردی نیک مامنتی میشه که دپوسیم ایجا توجا را یک ساعت نمیرسی پیاده بره خوبتر را میمونی ماشین را میره.
به تاجیکستان واسطه های نقلیات دست دوم زیاد وارد کرده می شود. سبب آن به گفته متخصصان پرداخت های نسبتاً پستری گمرکی بوده است. در دیگر کشورها برعکس. این در حال است که سال گذشته سازمان IQR قرارگاهش در شویتسریا پایتخت تاجیکستان را یکی از چهار شهر جهان نامید که هوا در آن به شدت آلوده یا ناپاک است. ساکنان هم میگویند اگر چنین روزهای مخصوصی بدون نقلیات در تاجیکستان راه اندازی شود امکان دارد برای تازه کردن آلودگی هوا کمک کند.
از نس وادید کردن در کور 150 شما هم خیلی کورو یک هفته تیچن یک مده یک بار دو بار.
متخصصان میگویند اگرچه استفاده واسطه نقلیات برای آسان کردن کار مردم مهم است، از طرف دیگر دودی غلیظ آنها هوای شهر را افلاس میسازند که به سلامتی انسان ها ضرر دارد.
این خیلی نادرست است. بسیار زوادوی هم خیلی کار میکنند. هوا جزیر میشود. کسلرات ویران میشود. بعد آدمی که همون نفس میکشد یکان کسل پیدا میکند. همیشه هم باید باریچگاز الکترون ماشین ها برورده استیان که اکالوگی شود.
تجلیل روز جهانی بدون نقلیات 50 سال است در تمام جهان با هدف حفظ محیط زیست و سالمی انسان ها قید می شود. آنهایی که این سنه را تجلیل می کنند مردم جهان را به دست کشیدن از واسطه های نقلیات و سواری دوچرخه شدن حداقل برای یک روز دعوت می کنند. در تاجیکستان بغیر از جنبه اکولوژی مسئله از زیاد بودن تصادف های مرگبار نیز نگرانی می کنند.
دادستانی شهر دوشنبه روزی 25 سپتامبر قرار حبسی کامیاب فیض‌الله پسر فیض‌الله مشرب رکتور دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه را برآورده است. او را مسئولی صدمه می‌دانند که شب 21 سپتامبر در دوشنبه روی داد و باعث به مرگ آوازخوان جوان نکروز نیازوف گردید. سپاس که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. تا برنامه‌های دیگر خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن آنها
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، من شالوگل خوجه هستم با خبرای تازه از تاجیکستان، جهان و منطقه. ریاست کارهای داخلی سن پترزبورگ با تحقیق نواری سر کرده است که به احترامی یک مامور پلیس را به مجرم کاری نشان میداد. نوار 30 آگوست امسال در لخته سنتر یک انشاءات وابسته به شرکت گازپروم در شهر سن پترزبورگ روسیه ثبت کردند. بنابر آن یک مامور پلیس قوطی نان و شیرینی ها را که مجرم میخوردند بلاغت زده به آنها سخنهای دغل میگوید. سخنگوی ریاست امور داخلی سن پترزبورگ در آخر هفته گذشته با پایگاه ویدمستی گفته است بر اساس این نوار تفتیش داخلی تعیین شده، اشتراکداران و پهلوهای حادثه معین کرده می شوند. از روی نتیجه سنجش طبق قانونگذاری قرار قبول خواهد شد. به قول حقوق شناسان در نوار ظاهرا کارمند حفظی حقوق از حد وکالتهای خود بیرون برآمده است و برای این عمل می تواند به جوابگاری انتظامی کشیده شود. در بنیاد لخته سنتر صدها زاده تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان کار میکنند. میراج‌الدین رجبوف سرباز یک قسم حربی در شهر بوخته روز جمعه گذشته در بیمارخانه کسلی‌های سیل در نوی رودکی به طور مرموز جان داد. مقامات قسم حربی هنوز در رابطه با مرگ او اظهار نظر نکردند، ولی پیوندانش میگویند مسئولان قسم حربی بعد فوت او در بیمارخانه به آنها خبر دادند که میراج‌الدین 19 ساله از سرماگرفتگی شش در بیمارخانه کسلی‌های سیل فوتیده است. پیوندان میراج‌الدین میگویند که وی 5 ماه قبل در ماه می بوروی قراکشی به خدمت حربی جلب کرده شد و در تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع افتشکاله بختر مربوط به وزارت کارهای داخلی خدمت میکرده است. توشنظر میرزا علیف بابای میراج‌الدین روز 25 سپتامبر از نویای وخش به رادیو زده گفت وی تا به خدمت عسکری رفتنش دو مرتبه به روسیه رفته بود و بنابر بیمار شدنش زود برگشت و بعد یک قراکشی مقامات ناحیه به خدمت دعوت کرده شد.
وای دبرواز زیر است راش کشکش نمی کند. این سال اگر این فرزند من رسو باشد سال من سیستم خوش نمی شم. کسی که سیستم بود را تگیریسن بار مایم
حکومت تاجیکستان ماه اکتبر امسال به سازمان ملل گفته است از سال 2019 تا 2021 و سبب رعایت نشدن آیین‌نامه نظامی بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیدند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. دیوان وزیران قرغیزستان با قبول قرار صادرات گندم و ارد را از این کشور موقتا بازداشت. دیوان وزیران قرغیزستان در این باره گفته است که این محدودیت به مدت 6 ماه و با هدف تامین امنیت نرخ در بازار داخلی قرغیزستان جاری شده است. قرار 22 سپتامبر به امضا رسیده، از 25 سپتامبر به اجرا درآمد. رئیس بازداشت شده حزب بوتون قرغیزستان ادخان مدومرف را 23 سپتامبر در وزارت امور داخلی قرغیزستان حدود 5 ساعت بازپرسی کردند. وکیل دفاعی سیاستمدار مایرامبیگ جومابیکوف گفت یک ساکن محلی با نام چینگیز عبدمومانوف به پلیس شکایت کرده است که سال 2015 به بوتون قرغیزستان 50,000 دلار آمریکایی داده بود و حالا میخواهد آن را برگرداند. مدومروف گفت که از آن زمان 8 سال گذشته است و در این باره چیزی نمیداند. حزب هم از نامزدها پول نمیگیرد و در آیین‌نامه حزب نیز چنین معیار وجود ندارد، اظهار داشت وکیل دفاع. وزارت امور داخلی قرغیزستان تا حال بازپرسی مدومروف را توضیح نداده است. مدومروف را روز 2 سپتامبر نیروهای مخصوصی وزارت کارهای داخلی قرغیزستان در شهر بیشکک بازداشت کردند. بیگوی آن روز دادگاه او را تا 24 اکتبر به حبس پیشکی گرفت. وکیل مدافع گولیانا اوبالیوا گفت که سیاستمدار را در خیانت به دولت گمان برمی‌کنند. وی تصدیق نمود پرونده با سند مربوط به قطعه تردکوچو در مرز قرغیزستان و تاجیکستان ربط دارد که ادخان مدومروف در زمان کتیبه شورای امنیت قرغیزستان بودنش در سال 2009 امضا کرده است. نخستین گروه گریزه های ارمنی تبار قره‌باغ کوهی که میخواستند منطقه را ترک کنند روز یکشنبه وارد ارمنستان شدند. بخش ارمنی رادیو زودی خبر داد که گریزه ها را در دهه کورنیتزوری ولایت سیونیک در جنوب ارمنستان جایگیر کردند. ماشین های یاری تجلی همراه صلیب سرخ همچنین از قره‌باغ کوهی 23 زخمی را به ارمنستان بردند. نیکول پاشینیان روز یکشنبه اظهار داشت که ارمنستان آماده است ساکنان ارمنی قره‌باغ را بپذیرد. هفته گذشته در نتیجه یک عملیات نظامی آذربایجان مقامات ارمنی جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهی که بیش از 30 سال باز وجود داشت به باکو تسلیم شدند. интизор меравад тамоми қаламрави ин минтақа зери назорати Озарбойҷон гузарад. Дар ҳоли ҳозир музокирот дар бораи тарзҳои мутобиқ гардондани ҷомеаи арманиҳои Қарабоғи кӯҳӣ дар ҳудуди Озарбойҷон идома дорад. Сомон Маҳмадбеков, паҳлавони номдори тоҷик, дар бозиҳои 19-уми тобистонаи Осиёӣ, ки дар шаҳри Ҳанҷоу чин ҷараён дорад, дар риштаи ҷудо медали тилло ба даст овард. Ин дуввумин медали тоҷикистон дар ин бозиҳо ба шумор меравад. Сомон дар вазни то 81 кило дар даври аввал бар Муайяд Звайб аз Фаластин пирӯз шуда, дар финал Ли Джунванро аз Кореяи Ҷанубӣ кастот ва ғолиби мусобиқа шуд. Дастаи мунтахаби Тоҷикистон аз соли 1994 дар ин бозиҳо ширкат варзида, то ин дам 29 медал гирифтааст, ки 5-8 нишони тилло, 6-8 нуқра ва 18-8 биринҷӣ мебошад. Се медали тиллоро гурзандози машҳур Дилшод Назаров ва яктои нишони тиллоро Мурзани маъруф Ҷавон Қурбонов ва паҳлавони шинохта Сомон Маҳмадбеков ба даст оварданд. صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. هشت کارشناسی سازمان ملل متحد منتظر پاسخ یک نامه به حکومت تاجیکستان هستند که در آن از سرنوشت خبرنگاران و حامیان حقوق زندانی اظهار نگرانی عمیق شده است. منظرانگیز نوروز شاه در این باره گزارش می‌دهم. این کارشناسان و گزارشگران بلند مقام سازمان ملل که برای رعایت حقوق انسان در سراسر جهان کار می‌کنند، در نامه از حکومت تاجیکستان خواستند با اطلاعات و گزارش‌ها درباره پایمال شدن حقوق نه خبرنگار و بلاگر و فعالان مدنی زندانی روشنی اندازد. نامه هفته گذشته نشر شد. در مراجعه طولانی که ماهی می امسال به حکومت فرستادند، گزارشگران از سرنوشت خبرنگاران و بلاگران دلیر امام‌علی عبدالله غربتی، زاقی بیگ سعید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشروز جمعیف، وکیلان دفاع عبدالمجید رضایف، منوچهر خالق نظرف، فراموز ایرگشف و فعال مدنی الفت خانم محمدشایوه اظهار نگرانی کردند. همه این افراد پس از ماه می سال 2022 به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. گزارشگران در نامه 20 صفحه‌ای گفتند که حقوق آنها در بسیاری از مرحله ها زیر پا شده است. از جمله دلیری امام‌علی را که بلاگ های ویدیویش بیننده زیاد داشت، با گناه صاحبکاری غیر قانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 به 10 سال زندان محکوم کردند. حامیان حقوق میگویند مقامات از او برای گزارش های تنقیدی اش نقار گرفتند. در نامه از سرنوشت الفت خانم محمدشایوه و خبرنگار و حامی حقوق که او را نماینده اقلیت های پامیری نامیدند، اظهار نگرانی عمیق شده است. گزارشگران سازمان ملل از آن متاسفند که حکومت تاجیکستان به نامه های پیشینه آنها درباره این بانوی زندانی پاسخ ندادند. الفت خانم محمدشایوه را بعد نارومی ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سال 2022 با گناه تشکیل تظاهرات در خروج و روشان و گناه های دیگر به 21 سال زندان محکوم کردند. طرفدارانش میگویند همه اتهامات سوخته و بافته است. یک عملکرد دیگری مقامات تاجیکستان که کارشناسان سازمان ملل را نگران کرده است، استفاده از اتهامات افراطگرایی و اکستریمیسم است که بسیاری از بلاگران و خبرنگاران بازداشت شده را با همین برچسب بر زندان انداختند. با قبل کارشناسان سازمان ملل این گونه رفتار مقامات تاجیکستان پیامی ترسناک به حامیان حقوق در کشور میفرستد که کارشان را بازدارند، وگرنه تنبیه سخت میگیرند. در نتیجه به گفته مؤلفان نامه، فضا برای فعالیت جامعه مدنی در کشور بسیار تنگ میشود. کارشناسان و گزارشگران سازمان ملل از حکومت تاجیکستان خواستند تا زمان فرستادن پاسخشان به این نامه ضمانت بدهند که حقوق افراد زندانی رعایت میشود و سلامتی آنها را بعضی اشون بیماری دارند در زندان به طور مناسب نظارت میکنند. نامه مذکور را رسما ماه می به حکومت تاجیکستان فرستادند و حکومت باید در مدت 60 روز به آن پاسخ میداد، اما ظاهرا جوابی از تاجیکستان به آنها هنوز نرسیده است، زیرا سازمان ملل پاسخ را در وبسایت که نامه را میگذارد حتما نشر میکند. جای پاسخ حکومت تاجیکستان در این وبسایت خالی است. حکومت تاجیکستان در سالهای اخیر نه تنها از طرف سازمان ملل بلکه از طرف دیگر سازمانهای مستقل حامی حقوق و کشورهای غربی برای زیر پا کردن حقوق انسان پیوسته تنقید می شود.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد از راه مرگ، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگ. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیر.
میراج‌الدین رجبوف، سرباز یک قسم حربی در شهر باختر، روز جمعه گذشته در بیمارخانه کسلی های سیل در ناحیه رودکی به طور مرموز جان داد. مقامات قسم حربی هنوز در رابطه با مرگ او اظهار نظر نکردند، ولی پیوندانش میگویند مسئولان قسم حربی بعد از فوت او در بیمارخانه به آنها خبر دادند که میراج‌الدین 19 ساله سرماگرفتگی شش در بیمارخانه کسلی های سیل فوتیده است. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پیوندان میراج‌الدین میگویند که وی 5 ماه قبل در ماه می با راه قرعه‌کشی به خدمت حربی جلب کرده شده بود و در تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع افتشکال باختر مربوط به وزارت کارهای داخلی خدمت میکرده است. تاش نظر میرزا علیف، بابای میراج‌الدین، روز 25 سپتامبر از ناحیه وخش به رادیو آزادی گفت و تا به خدمتی عسکری رفتنش 2 مرتبه به روسیه رفته بود و بنابر بیمار شدنش زود برگشت و بعد یک قرعه کشی مقامات ناحیه به خدمت دعوت کرده شد.
اون معلم با ساعت نگید کسی که شده بود که افتاد و دبرواز زیر افتادش کشکش نمی کند. این سال اگر این فرزند من رسو باشد سال سیزان من سیستم خوش نمیشم. کسی که سیستم بود را تگیریستم باید بایام
سه روز پیش از بیماریش با پدر و مادرش تلفنی صحبت کرده بود و از بیماریش شکایت نداشت، ولی وقتی جسدش را آوردن مسئولان قسم حربی و کارمندان افتشکال آمده بودند، گفتند که بیماریش خروج کرد، به بیمارخانه حربی واقع در محله کلینینی دوشنبه برده شد و از آنجا زود به بیمارخانه بیماری های سیل بردنش و همان روز فوتید. میگوید بابای میراج‌الدین پیوندانش میگویند تا به خدمت رفتنش از بیماریش شکایت نداشت، ولی وقتی 2 مرتبه به روسیه برای کار رفته بود بیمار شد و برگشت. ولی قبل از به خدمت حربی رفتنش از جانب پزشکان قسم حربی معاینه شده بود و خلاصه آنها چی بود پیوندان میراج‌الدین چیزی نمیگویند. خانواده میراج‌الدین رجبوف در دهه کلتشور جماعت مشعل وخش زندگی میکنند و او فرزند دومی آیله بوده است. مرگ سربازان تاجیک در صف نیروهای مسلح حادثه نو نیست. در گذشته هم در نتیجه تصادف و مناقشه به هلاکت رسیدن آنها مشاهده شده است. در نیمه دومی ماه آوگوست سال روان جسد ابوبکر حسین‌زاده 22 ساله، یک سرباز قسم حربی نیروهای مرزبانی واقع در ناحیه مسجرا که در شرایط نامعلوم هلاک شده است، به پیوندانش سپردند. مقامات به نزدیکانش گفتند که روز 4 آوگوست سرباز در دالان قسم حربی افتید و مرد، ولی والدان ابوبکر میگن در پشت سرش داغ ضربی سخت نمودار بود. جسد او را روز 5 آوگوست در زادگاه دهی آفچی ناحیه دوشتیج بعد تشخیص طبی به خاک سپاریدند. نزدیکانش گفتند ابوبکر حسین زاده یک فرزند دارد و بهار امسال پس از ختم دانشکده اقتصاد و سودا در شهر خوجند داوطلبانه به ارتش رفته بود. حکومت تاجیکستان ماه اکتبر امسال به سازمان ملل گفته است از سال 2019 تا 2021 و سبب رعایت نشدن آیین‌نامه نظامی بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیده است. به گفته حکومت با وجود تلاش‌ها برای ریشه‌کن کردن بدرفتاری در قسم‌های نظامی، ظهورات مذکور و پنهان کردن آن از طرف افسران همچنان وجود دارد. در مدت 3 سال 639 مقام رسمی و فرماندهی تاجیک برای پنهان داشتن جنایت‌ها در قسم‌های نظامی به جوابگری کشیده شدند و یا تنبیه گرفتند.
راهگذار
بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه رمانه ozodi.org یا ozodi.tg.
درود بینندگان عزیز، من مولا رجب یوسف. دوام بیشتر از یک ماه اخیر در تاجیکستان شکایت ها از گرفتار شدن به بیماری زکام و بیماری های مانند به زکام زیاد شده است. امروز ما به صحبت پزشک سرایت شناس آمدیم تا درباره این بیماری و راه های پیشگیری از آن صحبت نماییم. سیاره یورو، تشکر که وقت جدا کردید. سوال اولی من از شما این بود که چرا این شکایت ها از گرفتار شدن به بیماری زکام در تاجیکستان یک بار زیاد شده است؟
همه سالا در موسم تیرما، زمستان، بهار ما افزایش بیماری های زکام یا بیماری های زکام مانند با اصطلاح دیگر ما میگیم بیماری های شدید روح های نفس دوچار میشویم. یعنی در موسم با سر شدن موسم سرما زیاد شوی این بیماری ها زیاد است، از سبب اونی که این بیماری ها بیماری ویروسی میباشند و اونها در شرایط هوای خنک استوارند. با راه های گزارش آنها اساسا راه های با راه نفس هواگی قطرگی می باشد.
بعضی ساکنان شکایت دارند که بیماری زکام را نظر به سالهای گذشته امسال بسیار وزنین گذراندند. به نظر شما سببش در چی است؟
یکی از سبب های وزنین گذراندن بیماری های زکام یا بیماری های سرایت شدید ویروس راه های نفس این پس شدن سطح مسئولیت است. سبب های پس شدن سطح مسئولیت این سبب های گوناگون دارد. این تاثیر محیط زیست، تاثیر باد و هوا نیز میتواند سطح مسئولیت نیتی آدمان را پس کنند. این حال بیشتر با اوریزه های زکام، این التهاب راه های نفس، التهاب ششها با ما بیشتر کودکان و شخصان کلونسال مراجعه میکنند که آنها بعد از دو سه روز بیماری با اوریزه ها با بیمارخانه ما وارد میشوند. یکی از سبب های زیاد دوچار شدن بیماری زکام و پیدا شدن اوریزه ها پیش از همه سطح مسئولیت که در تاثیر غذای نسالیم، حیاتی نسالیم و اینچونین سبب دیگر آن شده میتواند که سال تا سال این ویروس ها در شرایط محیط بیرونه مطابق شده استودن و مسئولیت به هر یک ویروس درودراز نیست، کوتاه مدت است. میتواند که یک شخص در اگر دو سه مرتبه با زکام گرفتار شود.
خب پزشکان در چنین شرایط کدام کارها را توصیه میدهند؟ یعنی ساکنان برای پیشگیری از گرفتار شدن به بیماری زکام یا حداقل سبک گذراندن آن باید کدام کارها را انجام دهند؟
برای پیشگیری کردن بیماری های زکام، بیماری های سرایت شدید ویروس راه های نفس این پوشیدن نقاب های اکراتا، رعایت کردن رژه خوراک سالم، آب و تاب دادن بدن، با مشق، با ورزش رو آوردن، طرز حیاتی سالم، باز اینچونین بالان برداشتن سطح مسئولیت، این عامل های هستند که میتوانند ارگانیزم رو آبوتا بیاوند و گرفتار شدن به بیماری سرایت شدید ویروس راه های نفس و زکام کم گردد. اینچونین در موسم زمستان در اون جای هایی که بیماری های زکام زیادن باید آدمان کوشش کنند که در اونجا کمتر جمع شوند. یعنی راه های گزارش چیخه که ما میگویم هواگی قطرگی است، کانتکت یا تماس را کم کنم با بیماری های زکام. برای که پیشگیری کنیم سری وقت دریافت کردن شخصان گرفتاری بیماری های زکام که با شکایت های سلفه خشک، بلندشوی حرارتی بدن، بی‌حالی، بی‌مداری بود، آنها پیش از همه یکم با طبیبی اویلوی مراجعه کنند. آن شخص بیمار نیز باید خود نقاب پوشد و سری وقت در خانه در حجره الوهیده تبابت خود را گیرد و وای هم اسباب یعنی که اون شخص خود منبع سرایت است باید هم نقاب پوشد و هم شخص بیمار فاصله اجتماعی را نیز نگاه دارد.
و یک شکایت دیگری مردم هم همین است که کودکان در این شب و روز زیادتر به هم بیماری های زکام گرفتار می شوند. شما هم گفتید که بیشتر کودکان و کلانسالان مراجعه می کنند و شما با همین نشانه ها، سببش در چه است که کودکان زیاد گرفتار می شوند و بیماری زکام؟
بیماری زکام بیشتر در کودکان و شخصان کلانسال می تواند به عارضه های گوناگون آورده رسانند. یکی از این عارضه ها التهاب شش ها و التهاب راه های نفس می باشد. برای پیشگیری کردن زکام ما دو نمود دو راهی پیشگیری داریم. پیشگیری مخصوص این گزاراندن ایم در مبین اهالی و دویم این پیشگیری غیر مخصوص است. و پیشگیری غیر مخصوص داخل می شود ابوتاب بدن، طرز حیات سالم، غذای سالم، پوشیدن نقاب های یکرتا، اینچنین تازه کردن آب و هوای خانه، غیر از این رعایت کردن فاصله اجتماعی. هر یک شخصی که در آن ها علامت های بیماری، بلندشوی حرارت بدن، بی‌حالی، بی‌مداری، شوریدن آب بینی، پیدا شدن درد سر، درد مشک ها، این چنین سلفه خشک در خود مشاهده میکند، پیش از همه باید سری وقت به طبیبان اویلوی و یا طبیبان سیرویشنوس منطقوی مراجعت نمایند و به خود تبابت کنی دست نزنند. این چنین آنها باید کوشش کنند که به خود الوهیده گردانی، یعنی سامایزالیاسیا کنند و از رفتن با جاهای جمعیتی، بازار و مسجد، با مهمانی خودداری نمایند و از خودداری نمایند، چون که ما گفتیم بیماری با راه هواگی قطرگی پهن می شود، دیگر شخصانی از آنها سرایت نیابند.
تشکر زیاد. بینندگان عزیز، یادآور می شویم که همصحبت ما بودند سیاره یارو و پزشک سرایت شناس بیمارخانه سرایتی شهر دوشنبه. خود و نزدیکانتان را احتیاط نمایید.
با چشم آبی کوثر است، نظر نمود این حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخری سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون عفو رها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بیخبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیعی دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون، رحمت کلان.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان را از اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم، وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم، خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافر و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم در ماه‌های ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همونطور که خودتون گفتید، از مزارع کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از طریقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیده، تهیه میشه و من از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمیکردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن، در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سومکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود، اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که به عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرک چی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد. ولی خب من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قطیدن، به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لامانوسوف، سیزای دوشنبه سفر بودم و همینطور زندان نارک و ایویس شهر قرغن و ایویس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشتا مناسبت با بازداشته‌ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، بس فکر میکنم من رو بردن به کاگبه و یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا بجز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من رو روز سوم، و این رو هم بگم اونطور که من بعدها فهمیدم، به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال، خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی ناله کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدیم من به خانواده و مادرم اطلاع بدم و نداشتن، یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت. و خب خیلی فکرم تو افغانستان یه برای سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم، فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرز گذشتم، الان تاجیکستانم و بعد دیگه تموم شد. تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستاویت کنین که این مادر چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبه هم هستش از شهر قرغن، و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا.
یعنی به شما دروغ گفت؟ به شما دروغ گفت که شما رو نزدی سفیر میبرد؟
بله دروغ، بله. و خب این دفعه اولش، بله دفعه آخرش نبود. خب منو با دو تا به همراه دو تا افسر زن بردن والنیسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ضرب و شتم معاینه انجام نشده و دیگه بعد از اونجا منو بردن به اس قرغن. در اس قرغن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن، میگفتن که الان این مرحله رو سرقت بکنی مرحله بعد مثلا پاسورت میاد دنباله یا مثلا هویت میکنی میری.
ببینه در بازداشتگاه قرغن که شما میگوید شرایط چطور بود، اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتند، وضع چطور بود، در این باره میخواستم چند جمله میگفتیم.
در ابس منظورتون هست؟
بله بله بله، بازداشتگاه درست است.
بله ابس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله
یعنی فکر کنم هر کسی در ابس بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه، یعنی قانونا. حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کامرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارها سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راه رو مثلا روشن میکرد، خود این کامرا چراغ نداشت و یه دونه مثلا دریچه یه ترزا که نمیشه گفته، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک شد به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه کلن در ایوه کلن در ایوه چه این ایوه قرغن چه ایوه جیهون که من سود من جیهون بود، کلن غذا به هیچ وجه داره نمیشد. منتها در ایوه جیهون خود به قولی کارگرایی که اونجا بودن، اون آدم های لرس میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میابردن، پیچنگی میابردن، ولی در ایوه قرغن نه اصلا. کلا در هر دوتا ایوه اونطور که من دیدم غذای اوقات داده نمیشه و حبس شده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا. حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی و متاسفانه در تورما و زندان و ابرس اینها دیدم.
درست است. ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنید.
بله خب شرایط سیلا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کامرا دو تا تخت دو اتاجه و یه اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش و یه میز یه استورون وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همون جا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه تردای بزرگ داشت، تردای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش و منطقه با یه سر تخته هایی که حالات کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. و چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود چون که خب به ترزه هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم، توی چاینی که آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه های آرتیبورا اینا دقل میکردیم اینا رو.
ببینید ولی رفتار مفتشا در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانتون، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید درباره رفتار کارگرای اونجا از چند کریدول چه آفیسیر و حالا کلانترها بودن، بیرولهایی بودن که خب خیلی آدمهای خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرها بیرون بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافرا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوژین و زافرا که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیزش رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون، ماکارون با کاشتوای خیلی خیلی پست و شما اگه شانس می آوردین یه سری وان پاورت رو توش یه 4-5 تا دوبی پیدا می‌کردین، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا می‌کردید، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا می‌کردید. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمی‌شد خورد و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حفظ شده ها، یعنی خیلی که نه ولی بودن حفظ شده هایی که براشون به قول داشکا می اومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حفظ شده می دوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا می اومد، من خب همراه داشکا یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در داشکا هستش و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون این است که کارمندان پاسبان های زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید، برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نماینده های اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتو، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارسی زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقع ورودم خیلی از گپ‌های شما رو نمیفهمیدم، خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلاً یه معنی دیگه میده
و من بله، گویشا شهروند... فرق میکنه، درست است گویشا بله.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم میداشتم و بار دوم که من رفت بعد از اس قرقن من رفتم در مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن پریگوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریبا 70 چند سالشون بود، و خب به این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقایی که پریباچیک بود، و دیگه این ترجمان واکشه در جلسات تفتیشات من نبودش، و خب من خط من روسی بلدم ولی خط کیلیک تاجیک خیلی سختم بود اون موقع خوندن، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم، و این حالا مفتش نصرالله قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلد، یا اینها ترجمان میخوای چیکار، زودتر بیا اصلا اینو پادپیسات بکن و این حرفا که زودتر کار تموم بشه سودت بره، از همون سر سود این دیلایت ها هیچی نیسته، 6 تا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده. در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نانازین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیریلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید، شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض 20,000 دلار یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟
در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوایل بهش اعتماد داشتم الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که 20,000 دلار برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه 20,000 دلار خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکشه، 6 تا گل خوش بوده. ولی خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این 20,000 دلار رو برای من روان کنیم، که مادرم گفتش که من
بله این قصه درست است، این قصه فهما، ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگال میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چیکار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد
در زندان نارک؟ خب نارک یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استراحتی خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیدا میدادن، و در کل یه مقدار مرتب و منظم‌تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 آشیار بودش و در هر آشیار قریب به 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آسیا بودن بنا به استاتیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استاتیاها با هم بودن، ها حالا از به قولی دوز، قاچاقچی، چه میدونم تنفروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریست اکستریمیست هستن، همه اینها با هم در یک
اتاق بودن. یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم و شما یادآور شوم. شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارک به شما درباره یک حمله و یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد. بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آرشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون که خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده و که اونطور که خودشون میگفتن دو تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه خانوم یه کمپیری بودن که آشیاد یک بودش، من اون خانومم دیدم. منو هر یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک زاپیت شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن. بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده. خلاصه میدونن که بیاد تو. این حرفا وقتی که وارد میشن میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه بقیه یه. حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالا در باز میکنن و بقیه کسایی که حالا این کار این گروه هایی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه این که و اون طوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازونه رو گرفتن که ظاهرا 32 تا سربازن کشته شدن. هدفشون این بود که از اون سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قول دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودن. حالا اینها به شما گفتن که 32 نفر.
من 32 نفر.
32 بله. حالا بیایم به این که زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردن، از چی ناراضی بودن؟ حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم علی نظری بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه تجربه میکرد. ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من 2 ماهی که اونجا بودم، بذاریم بگم که 70 فائض این 2 ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن، خود حفظ شده ها میومدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین آوردن که روپا انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاه میایید؟
من تا وقتی که اینقدر کراپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و اینقدر از خورد تا کلان در تاجیکستان فیفیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه.
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همین طور؟
بله
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
بازار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نو ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نو سامونه.
برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی را امروز 25 سپتامبر من مومن احمدی تقدیم میکنم. سلام بیننده عزیز. چند پارچه از خلاصه برنامه امروز. نرخی آرد غذای اصلی مردمی تاجیکستان یک بار در بازارها بالا رفت. مقامات پایتخت تلاش دارند از حساب ذخیره نرخ ها را پایین برند.
برنج مون 10 تومان، آرد مون 260 تومان، روغن مون 75 تومان، شکر روسیه مون 11 تومان.
مقامات روسیه گفتند که لگد زنی کارمندان پلیس با دسترخوان سری راهی مهاجران در شهر سنکت پترزبورگ را تحقیق می کنند. شهر بی ماشین کی در دوشنبه مثل دیگر کشورها ساکنان یک روز پیاده گردی و دوچرخه سواری می کنند.
نه مامنتی میشه که دپوسیم اجازه توجه را یک ساعت دمیرسی پیاده بره خوبتره میمونی ماشین میره.
بینندگانی ارجمند برنامه را با یک خوشخبر از چین آغاز میکنیم. سامان محمد بیکف پهلوانی نامدار تاجیک در بازی های 19 همی تابستانه آسیایی که در شهر هنگژو چین جریان دارد در رشته جودو در وزن تا 81 کیلو مدال طلا به دست آورد. پیش از او پهلوان دیگر تاجیک بهروز خواجه‌زاده در این مسابقه در رشته جودو در وزن تا 73 کیلو مدال برنجی به دست آورد. تفصیلات پیروزی پهلوانان تاجیک را در سامانه رادیوی آزادی بخوانید. ساکنان در دوشنبه و اطرافیان میگویند نرخ آرد غذای اصلی مردم کشور یک بار بالا رفته است. به گفته خریداران آرد از 320-330 سومانی تا 365-370 سومانی بالا رفته است. مقامات و تاجران دلیل افزایش نرخ آرد را به محدودیت ها در صادرات آن از سوی قزاقستان ارزیابی کردند. علیشر ظریفی و براد یوسفی به بازار رفتند تا وضع را از نزدیک ببینند.
260, 280, 300, 310, 320 و 330 سومانی. این نرخ یک خلطه و یا 50 کیلو آرد در بازارهای دوشنبه است که نسبت به چند روز اخیر تقریبا تا 60 سومانی بیشتر شده است.
آردهای دیگر اینجا دستورخان و دیگر ها هست. 320, 330 همین خیلی هست. نمیدونم یک و یک بار چقدر اینقدر نرخ بالا رفت. قریب 100 سومانی نرخ آب گران شد. زندگی مردم تاجیکستان می دونید، زندگی مردم بیشتری ما نانخور هستیم. این وای گرفتم یک خلطه همون گرفتم، یک خلطه اردی دستورخون گرفتم به خاطر آنکه حالی وای ارد نو است. دیگه دستورخون ما سنجیدگی هستیم، اردش اردی خوب است. اکو وای شب می سنجیم کنیم چی خیلی اکو اردی خوب باشد و البته خریداری میکنیم.
تاجران سبب قیمت شوی ارد را در وضع او عامل های بیرونه می بینند.
خیلی قیمت شد یک 20-30 سم 40 سم قیمت شد. من شیخ خیلی شما میبینید ارد قزاق 300 سومون، ارد نام دویم 270 سومون، ارد یکیم قزاقه 290 تا 310 سومون. ما تاجیرو را پرسیدم میگه در قزاقستان گندم قیمت شد سیل زد، میگه افت شد همه حساب کمتر گندم قیمت بای کردن ارد حساب قیمت شد پرسید.
خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نیز سبب یکباره بلند شدن نرخ ارد را به بارش زیاد در قزاقستان تأخیر در جمع آوری حاصل و تلف یافتن گندم ربط میدهند. چگونه از افزایش نرخ پیشگیری باید کرد؟ این سوال سبب تدبیرهای مدیریت بازارها شده است.
ما کارمندان ماموریت جسپی مرکز سودا استقلال کوشش به خرج داریم که نرخ محصولات ارد بلند نشود. از این لحاظ یار مرکز از حساب ذخیره مادی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تشکیل کردن که تا اینکه بلند نرخی آرد بلند نرود.
باز ما در نرخ نوای ما در ذخیره
ذخیره حکومت شهر 260 تومان است. این معین شده گه این خوشنام همش جوباجو مونده گه. برنج مون 10 تومان، ارد مون 260 تومان، روغن مون 75 تومان، شکر روسیه مون 11 تومان.
طبق اطلاع رسمی در 8 ماه سال روان از جانب 61 شرکت به تاجیکستان زیاده از 590 هزار تن گندم وارد شده است. حالا نرخ یک تن گندم وارداتی از قزاقستان به تاجیکستان 350 دلار آمریکایی پیش بینی شده است. این در حالی است که 4 ماه پیش آن از 240 تا 260 دلار بوده است. کارخانه های کارکرد ارد در تاجیکستان اصلا از گندم وارداتی قزاقستان استفاده می کنند. با توجه به چنین پایبندی اگر وضع طولانی ادامه یابد می تواند به نرخ ارد در بازارهای تاجیکستان تاثیر بیشتر رساند. تاجیکستان نمی تواند طلبات ساکنان را از حساب کشتی گندم خودی برآورده سازد. قبلا مسئولان وزارت کشاورزی گفته بودند طلبات سالانه ساکنان به ارد تقریبا 1.5 میلیون تن است و برای استحصال این مقدار غله زمین کشت ندارند.
رئیسات کارهای داخلی سنکت پیتربورگ روسیه به تحقیق نواری جنجال برانگیز شروع کرده است که به احترامی کارمند پلیس به مهاجران را نشان میدهد. این نوار 3 آگوست امسال در ساختمان لخت سنتر یک انشاءات شرکت گازپروم در شهر سنکت پیتربورگ ثبت شده بود. در آن دیده میشد یک کارمند پلیس قوطی های نان و شیرینی ها را که مهاجران تناول میکردند لگد زده با آنها دغل گفتاری میکند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی سنکت پیتربورگ آخری هفته گذشته در صحبت با پایگاه خبری ویدمستی گفته است بر اساس این نوار تفتیشات داخلی تعیین شده شرکت داران و حالتهای حادثه معین کرده می شوند. با قول حقوق شناسان در این نوار ظاهرا کارمند حفظ حقوق از حد وکالتهای خود بیرون برآمده است و برای این عمل می تواند تنها به جوابگری انتظامی کشیده شود. در بنیاد لخت سنتر صدها زاده تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان کار میکنند. و خبری دیگر، ایالات متحده آمریکا میگوید طریق یک برنامه زندگی 190 هزار ساکنان ولایت های ختلان و بدخشان را دیگر کرده است. در این برنامه که شکوفایی تاجیکستان نام داشته است، برای بهبود زندگی ساکنان دو ولایت آمریکا 20 میلیون دلار صرف کرده است. این چگونه برنامه است و با این مبلغ چی ساختند و چی را دیگر کردند؟ در گزارش همکارم محمود جان رحمت زاده ببینید.
این نیروگاه خرد آبی ضمن برنامه شکوفایی تاجیکستان بنیاد شده است. برنامه 5 سال پیش با مبلغ گذاری یگنتی ایالات متحده آمریکا آید به رشد بین المللی و بنیاد آقاخان سر شده بود. لایحه 16 ناحیه ولایت ختلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان را فرا می گرفت که با افغانستان هم سرحدند. با گفته مسئولین برنامه شکوفایی تاجیکستان در 5 سال گذشته زندگی بیش از 190 هزار نفر در این دو ولایت دیگرگون شد.
It was a $20 million US program financed by both USAID and by the Aga Khan Foundation. The project has touched the lives of hundreds of thousands of people in villages on the border of Afghanistan and Tajikistan in the Hatlan
لایحه شکوفایی تاجیکستان بیشتر به ساحه‌های بهداشت، معارف، انرژتیکا، کشاورزی و دسترسی به آب تازه روانه شده است. نمایندگان حکومت ولایت ختلان از ثمره‌های این برنامه راضی‌اند.
شهر نوایی که هم مرز با کشور افغانستان است، پرهای خوب و نظر است و سامان رسانیده شد. جهت مستحکم کردن زمینه آبی تکنیکی تنها در یک ناحیه شخصی شوری و 16 مؤسسه تعلیمی به نزدیک بیش از 7500 جای نشست تعمین کردن یک کار بسیار مقبول است.
از برنامه شکوفایی تاجیکستان دهقانان هم بهره برداشته اند. با 21 گروه از کشاورزان تکنیکه های ضروری داده شده است. اینچنین با گفته دهقانان از مشورت های کارشناسان برنامه فایده گرفته اند.
5 عدد متابلوک، 5 عدد مترولر کمک کردند و طوری گرانتی. ما را آموزش ها گذاروندن برنامه با گروه ها را تشکیل نمودن.
اکنون برنامه شکوفایی تاجیکستان با موفقیت به انجام رسید. از آن همچون یک طرح نشان را سیاد کرده شد. نتیجه هایش در یک همایش در ناحیه دنگره جنبست کرده شدند. دهقانان آرزو کردند چون این لایحه ها بیشتر شوند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه دنگره.
تاجیکستان چند فرودگاه محلی را که تا این دم در اختیار حکومت‌های شهر و ناحیه‌های کشور بودند به اطاعت وزارت مدافع داده است. قرار را در این باره رئیس جمهور امامعلی رحمان 31 آگوست امضا کرد. رادیو آزادی نسخه اش را 25 سپتامبر دید. در قرار آمده است که فرودگاه اسفرا در نزدیکی سرحد با قرغیزستان از توازن فرودگاه بین المللی خوجند به تابعیت وزارت مدافع داده شود. همچنین فرودگاه های فرخار و میر سعید علی همدانی که در نزدیکی افغانستان جای گیرند به توازن وزارت مدافع میگذرند. تا حال این دو فرودگاه در اختیار تشکیلات اجتماعی مددگار مدافع بودند. تا این دم در تاجیکستان فرودگاه عینی در کنار شهر دوشنبه همچون فرودگاه نظامی معروف است. این فرودگاه در عهد شوروی سابق به حیث مکان تعمیر چرخبال ها استفاده می شد و چند سال قبل با 70 میلیون دلار سرمایه هند تعمیر و بازسازی شد. برنامه را با گزارش از دوشنبه ادامه می دهیم. در برخی کشورهای جهان در یک روز در یکی از روزهای آخر ماه سپتامبر روزی بدون ماشین را تجلیل می کنند. در این روز به خاطر حفظ محیط زیست ساکنان برای یک روز از استفاده نقلیات دست می کشند و دوچرخه سواری می کنند. چرا این اقدام در تاجیکستان پیروی نمی شود که هوای پایتختش را آلوده می دانند؟ سرنوزی روح الله و نگاره فضل دین در این باره گزارش دارند.
کوچه های دوشنبه چون روزهای دیگر پرماشینند. هرچند 22 سپتامبر در اکثر کشورهای جهان روزی بدون نقلیات تجلیل می شود، ساکنان تاجیکستان باری همچنین یک سنه را تجربه نکردند. در تاجیکستان افتوبوس و ترالیبوس و ماشین های سبکرو یگانه واسطه روای ساکنان به حساب می رود. بعضی راه گذران می گویند یک روزی بدون نقلیات را حتی تصور هم کرده نمی توانند.
ما روز که به ماشین هم نمی دهند. اگر داشت هم های کرده به ماشین.
ولی آنهایی هم که بدون ماشین می توانند به کار و منزلشان رسند کم نیستند. احد خالیخوف 40 سال است از دوچرخه استفاده می کند. به قول خودش دوچرخه‌رانی هم به سلامتی او و هم به محیط زیست تاثیر مثبت دارد.
اگر ماشین بسیار شدیده است دوشنبه دارو. همه بسیار شدیده است که همه سپارتینی بلانس پیدا می کنند. همه از شهر و دیگر جوردن سپارتینی بلانس پیدا می کنند. از دستا بسیار شدیده است.
در نیم سال 2023 به تاجیکستان بیش از 36 هزار ماشین سبکرو وارد شده است که این آمار نسبت به همین دوره سال گذشته 21 هزار عدد زیاد بوده است. ادریس هم ماشین دارد و هم سکوتر برقی. هرگاه از تنبشوی زیادی ماشین ها خسته شود، کارش را با سکوتر انجام می دهد.
هم خیلی خسته می شود که این از سندل نمی فراد یه ماشین دار بوشیده، می فراد پیاده بگردی. نیک مامنتی می شود که دپوستیم ایجا توجه را یک ساعت دمی رسی پیاده بره خوبتاره، می مونی ماشین می را.
با تاجیکستان واسطه های نقلیات دست دوم زیاد وارد کرده می شود. سبب آن به گفته متخصصان پرداخت های نسبتاً پستری گمرکی بوده است. در دیگر کشورها برعکس. این در حال است که سال گذشته سازمان IQR قرارگاهش در شویتسریا پایتخت تاجیکستان را یکی از چهار شهر جهان نامید که هوا در آن به شدت آلوده یا ناپاک است. ساکنان هم میگویند اگر چنین روزهای مخصوصی بدون نقلیات در تاجیکستان راه اندازی شود امکان دارد برای تازه کردن آلودگی هوا کمک کند.
از نس وادید کردن در کور 150 شما هم خیلی کورو یک هفته تیچن یک موده یک بار دو بار.
متخصصان میگویند اگرچه استفاده واسطه نقلیات برای آسان کردن کار مردم مهم است، از طرف دیگر دودی غلیظ آنها هوای شهر را افلاس میسازند که به سلامتی انسان ها ضرر دارد.
این خیلی نادرست است. بسیار زوادو هم خیلی کار میکنند. هوا جزیر میشود، کسلرات ویران میشود. بعد آدمی که همون نفس میکشد یکان کسل پیدا میکند. همیشه هم باید باریچگاز الکترون ماشین ها برورده استیان که اکالوگیا شود.
تجلیل روز جهانی بدون نقلیات 50 سال است در تمام جهان با هدف حفظ محیط زیست و سالمی انسان ها قید می شود. آنهایی که این سنه را تجلیل می کنند مردم جهان را به دست کشیدن از واسطه های نقلیات و سواری دوچرخه شدن حداقل برای یک روز دعوت می کنند. در تاجیکستان بغیر از جنبه اکولوژی مسئله از زیاد بودن تصادف های مرگبار نیز نگرانی می کنند.
دادستانی شهر دوشنبه روزی 25 سپتامبر قرار حبسی کامیاب فیض‌الله پسر فیض‌الله مشرب رکتور دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه را برآورده است. او را مسئولی صدمه می دانند که شب 21 سپتامبر در دوشنبه روی داد و باعث به مرگ آوازخوان جوان نکروز نیازف گردید. سپاس که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، من شالوگل خوجه هستم با خبرهای تازه از تاجیکستان، جهان و منطقه. ریاست کارهای داخلی سن پترزبورگ با تحقیق نواری سر کرده است که به احترامی یک مامور پلیس را به مجرم کاری نشان میداد. نوار 30 آگوست امسال در لخته سنتر یک انشاءات وابسته به شرکت گازپروم در شهر سن پترزبورگ روسیه ثبت کردند. بنابر آن یک مامور پلیس قوطی نان و شیرینی ها را که مجرم میخوردند بلاغت زده به آنها سخنهای دغل میگوید. سخنگوی ریاست امور داخلی سن پترزبورگ در آخر هفته گذشته به پایگاه ویدمستی گفته است بر اساس این نوار تفتیش داخلی تعیین شده، اشتراکداران و پهلوهای حادثه معین کرده می شوند. از روی نتیجه سنجش طبق قانونگذاری قرار قبول خواهد شد. به قول حقوق‌شناسان در نوار ظاهرا کارمند حفظ حقوق از حد وکالت‌های خود بیرون برآمده است و برای این عمل می تواند به جوابگاری انتظامی کشیده شود. در بنیاد لخته سنتر صدها زاده تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان کار میکنند. میروجیدین رجبوف سرباز یک قسم حربی در شهر بوخته روز جمعه گذشته در بیمارخانه کسل های سیل در نویه رودکی به طور مرموز جان داد. مقامات قسم حربی هنوز در رابطه با مرگ او اظهاری نظر نکردند، ولی پیوندانش میگویند مسئولان قسم حربی بعد فوت او در بیمارخانه به آنها خبر دادند که میروجیدین 19 ساله از سرماگرفتگی شوش در بیمارخانه کسل های سیل فوتیده است. پیوندان میروجیدین میگویند که وی 5 ماه قبل در ماه می بوروی قراکشی به خدمت حربی جلب کرده شد و در تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع افتشکاله بختر مربوط به وزارت کارهای داخلی خدمت میکرده است. توشنظر میرزو علیف بابای میروجیدین روز 25 سپتامبر از نویه وخش به رادیو زودی گفت و تا به خدمت عسکری رفتنش دو مرتبه به روسیه رفته بود و بنابر بیمار شدنش زود برگشت و بعد یک قراکشی مقامات نویه به خدمت دعوت کرده شد.
باید دبرواز زیر از سراش کشکش نمی کند. این سال اگر این فرزند من رسو باشد سال من سیستم خوش نمیشم. کسی که سیستم بود و تغییر نیستم باید بایام
حکومت تاجیکستان ماه اکتبر امسال به سازمان ملل گفته است از سال 2019 تا 2021 و سبب رعایت نشدن آیین‌نامه نظامی بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیدند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. دیوان وزیران قرغیزستان با قبول قرار صادرات گندم و ارد را از این کشور موقتا بازداشت. دیوان وزیران قرغیزستان در این باره گفته است که این محدودیت به مدت 6 ماه و با هدف تامین امنیت نرخ در بازار داخلی قرغیزستان جاری شده است. قرار 22 سپتامبر به امضا رسیده، از 25 سپتامبر به اجرا درآمد. رئیس بازداشت شده حزب بوتون قرغیزستان ادخان مدومرف را 23 سپتامبر در وزارت امور داخلی قرغیزستان حدود 5 ساعت بازپرسی کردند. وکیل دفاع سیاستمدار مایرامبیک جومابیکوف گفت یک ساکن محلی با نام چینگیز عبدمومانوف با پلیس شکایت کرده است که سال 2015 به بوتون قرغیزستان 50,000 دلار آمریکایی داده بود و حالا میخواهد آن را برگرداند. مدومروف گفت که از آن زمان 8 سال گذشته است و در این باره چیزی نمیداند. حزب هم از نامزدها پول نمیگیرد و در آیین‌نامه حزب نیز چنین معیار وجود ندارد، اظهار داشت وکیل دفاع. وزارت امور داخلی قرغیزستان تا حال بازپرسی مدومرف را توضیح نداده است. مدومرف را روز 2 سپتامبر نیروهای مخصوصی وزارت کارهای داخلی قرغیزستان در شهر بیشکک بازداشت کردند. بیگوی آن روز دادگاه او را تا 24 اکتبر به حبس پیشکی گرفت. وکیل مدافع گولیانا اوبالیوا گفت که سیاستمدار را در خیانت به دولت گمان برمی‌کنند. وی تصدیق نمود پرونده با سند مربوط به قطعه تردکوچو در مرز قرغیزستان و تاجیکستان ربط دارد که ادخان مدومرف در زمان کاتب شورای امنیت قرغیزستان بودنش در سال 2009 امضا کرده است. نخستین گروه گریزه‌های ارمنی تبار قره‌باغ کوهی که می‌خواستند منطقه را ترک کنند روز یکشنبه وارد ارمنستان شدند. بخش ارمنی رادیو زودی خبر داد که گریزه‌ها را در دهه کورنیتزوری ولایت سیونیک در جنوب ارمنستان جایگیر کردند. ماشین‌های یاری تجلی همراه صلیب سرخ همچنین از قره‌باغ کوهی 23 زخمی را به ارمنستان بردند. نیکول پاشینیان روز یکشنبه اظهار داشت که ارمنستان آماده است سکنان ارمنی قره‌باغ را بپذیرد. هفته گذشته در نتیجه یک عملیات نظامی آذربایجان مقامات ارمنی جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهی که بیش از 30 سال باز وجود داشت به باکو تسلیم شدند. انتظار می رود تمام قلمرو این منطقه زیر نظارت آذربایجان گذرد. در حال حاضر مذاکرات درباره طرزهای مطابق گرداندن جامعه ارمنی های قره‌باغ کوهی در حدود آذربایجان ادامه دارد. سامان محمد بیکوف پهلوان نامداری تاجیک در بازی های 19 تابستانه آسیایی که در شهر هنجو چین جریان دارد در رشته جودو مدال طلا به دست آورد. این دومین مدال تاجیکستان در این بازی ها به شمار می رود. سامان در وزن تا 81 کیلو در دوره اول بر معید زوایب از فلسطین پیرو شده در فینال لی جونوان رو از کره جنوبی شکست داد و غالب مسابقه شد. دسته منتخب تاجیکستان از سال 1994 در این بازی ها شرکت ورزیده تا این دم 29 مدال گرفته است که 5 تاش نشان طلا، 6 تاش نقره و 18 تاش برنجی می باشد. سه مدال طلا رو گرزاندوز مشهور دلشاد نظرف و یک تای نشان طلا رو موزن معروف جان قربانو و پهلوان شناخته سامان محمد بیکوف به دست آوردند. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هشت کارشناسی سازمان ملل متحد منتظر پاسخ یک نامه به حکومت تاجیکستان هستند که در آن از سرنوشت خبرنگاران و حامیان حقوق زندانی اظهار نگرانی عمیق شده است. منظرانگیز نوروز شاه در این باره گزارش می‌دهم. این کارشناسان و گزارشگران بلند مقام سازمان ملل که برای رعایت حقوق انسان در سراسر جهان کار می‌کنند، در نامه از حکومت تاجیکستان خواستند با اطلاعات و گزارش‌ها درباره پایمال شدن حقوق نو خبرنگار و بلاگر و فعالان دنی زندانی روشنی اندازد. نامه هفته گذشته نشر شد. در مراجعت طولانی که ماه می امسال به حکومت فرستادند، گزارشگران از سرنوشت خبرنگاران و بلاگران دلیر امام‌علی عبدالله غربتی، زاقی بکسعید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشروز جمعیف، وکیلان دفاع عبدالمجید رضایف، منوچهر خالق نظر، فراموز ایرگشف و فعال مدنی الفت خانم محمدشاه و اظهار نگرانی کردند. همه این افراد پس از ماه می سال 2022 به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. گزارشگران در نامه 20 صفحه‌ای گفتند که حقوق آنها در بسیاری از مرحله ها زیر پا شده است. از جمله دلیر امام‌علی را که بلاگ های ویدیویش بیننده زیاد داشت با گناه صاحبکاری غیر قانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 به 10 سال زندان محکوم کردند. حامیان حقوق میگویند مقامات از او برای گزارش های تنقیدیش نقار گرفتند. در نامه از سرنوشت الفت خانم محمدشاه و خبرنگار و حامی حقوق که او را نماینده اقلیت های پامیری نامیدند اظهار نگرانی عمیق شده است. گزارشگران سازمان ملل از آن متاسفند که حکومت تاجیکستان به نامه های پیشینه آنها درباره این بانوی زندانی پاسخ ندادند. الفت خانم محمدشاه را بعد نارومی ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سال 2022 با گناهی تشکیل تظاهرات در خورو غروشان و گناه های دیگر به 21 سال زندان محکوم کردند. طرفدارانش میگویند همه اتهامات ساخته و بافته است. یک عملکرد دیگری مقامات تاجیکستان که کارشناسان سازمان ملل را نگران کرده است، استفاده از اتهامات افراط‌گرایی و اکستریمیسم است که بسیاری از بلاگران و خبرنگاران بازداشت شده را با همین برچسب بر زندان انداختند. با قبل کارشناسان سازمان ملل این گونه رفتاری مقامات تاجیکستان پیامی ترسناک به حامیان حقوق در کشور می فرستد که کارشان را باز دارند، وگرنه تنبیه سخت می گیرند. در نتیجه به گفته مؤلفان نامه فضا برای فعالیت جامعه مدنی در کشور بسیار تنگ می شود. کارشناسان و گزارشگران سازمان ملل از حکومت تاجیکستان خواستند تا زمان فرستادن پاسخشان به این نامه ضمانت بدهند که حقوق افراد زندانی رعایت می شود و سلامتی آنها را که بعضی اشون بیماری دارند در زندان به طور مناسب نظارت میکنند. نمای مذکور را رسمان ماهی می به حکومت تاجیکستان فرستادند و حکومت باید در مدت 60 روز به آن پاسخ می داد. اما ظاهراً جواب از تاجیکستان به آنها هنوز نرسیده است. زیرا سازمان ملل پاسخ را در وبسایت که نامه را می گذارد حتما نشر می کند. جای پاسخ حکومت تاجیکستان در این وبسایت خالی است. حکومت تاجیکستان در سالهای اخیر نه تنها از طرف سازمان ملل بلکه از طرف دیگر سازمان های مستقل حامی حقوق و کشورهای غربی برای زیرپا کردن حقوق انسان پیوسته تنقید می شود.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیر.
میراج‌الدین رجبوف سرباز یک قسم حربی در شهر باختر روز جمعه گذشته در بیمارخانه کسلی های سیل در ناحیه رودکی به طور مرموز جان داد. مقامات قسم حربی هنوز در رابطه با مرگ او اظهار نظر نکردند، ولی پیوندانش میگویند مسئولان قسم حربی بعد فوت او در بیمارخانه به آنها خبر دادند که میراج‌الدین 19 ساله سرما گرفتگی شش در بیمارخانه کسلی های سیل فوتیده است. من میرزانبی خالقزاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. پیوندان میراج‌الدین میگویند که وی 5 ماه قبل در ماه می با راه قرعه کشی به خدمت حربی جلب کرده شده بود و در تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع افتشکال باختر مربوط به وزارت کارهای داخلی خدمت میکرده است. تاش نظر میرزا علیف بابای میراج‌الدین روز 25 سپتامبر از ناحیه وخش به رادیو آزادی گفت و تا به خدمت عسکری رفتنش دو مرتبه به روسیه رفته بود و بنابر بیمار شدنش زود برگشت و بعد یک قرعه کشی مقامات ناحیه به خدمت دعوت کرده شد.
اون محل مساحت لگی کسی شده بود که افتاد و دبرواز زیرش کشکش نمیکنه. این سال اگر فرزند مرد باشد سال سیزده من سیستم رو خوش نمیشم، کسی که سیستم بود رو تنگی نیستم باید بایام
سه روز پیش از بیماریش با پدر و مادرش تلفنی صحبت کرده بود و از بیماریش شکایت نداشت، ولی وقتی جسدش را آوردن مسئولان قسم حربی و کارمندان افتشکال آمده بودند، گفتند که بیماریش خروج کرد با بیمارخانه حربی واقع در محله کلینین دوشنبه برده شد و از آنجا زود به بیمارخانه بیماری های سیل بردنش و همان روز فوتید. میگوید بابای میراج‌الدین پیوندانش میگویند تا به خدمت رفتنش از بیماریش شکایت نداشت، ولی وقتی دو مرتبه به روسیه برای کار رفته بود بیمار شد و برگشت. ولی قبل از به خدمت حربی رفتنش از جانب پزشکان قسم حربی معاینه شده بود و خلاصه آنها چی بود پیوندان میراج‌الدین چیزی نمیگویند. خانواده میراج‌الدین رجبوف در دهه کلتشور جماعت مشعل وخش زندگی میکنند و او فرزند دومی آیله بوده است. مرگ سربازان تاجیک در صف نیروهای مسلح حادثه نو نیست. در گذشتم در نتیجه تصادف و مناقشه به هلاکت رسیدن آنها مشاهده شده است. در نیمه دومی ماه آوگوست سال روان جسد ابوبکر حسینزاده 22 ساله یک سرباز قسم حربی نیروهای مرزبانی واقع در ناحیه مسجرا که در شرایط نامعلوم هلاک شده است به پیوندان سپردند. مقامات به نزدیکانش گفتند که روز 4 آوگوست سرباز در دالان قسم حربی افتید و مرد. ولی والدان ابوبکر میگن در پشت سرش داغ ضربی سخت نمودار بود. جسد او را روزی 5 اوگوست در زادگاه دهی آفچی ناحیه دوشتیج بعد تشخیص طبی به خاک سپاریدند. نزدیکانش گفتند ابوبکر حسین زاده یک فرزند دارد و بهار امسال پس از ختم دانشکده اقتصاد و سودا در شهر خوجند داوطلبانه به ارتش رفته بود. حکومت تاجیکستان ماه اکتبر امسال به سازمان ملل گفته است از سال 2019 تا 2021 و سببی رعایت نشدن آیین‌نامه نظامی بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیده است. به گفته حکومت با وجود تلاش‌ها برای ریشه‌کن کردن بدرفتاری در قسم‌های نظامی، ظهورات مذکور و پنهان کردن آن از طرف افسران همچنان وجود دارد. در مدت 3 سال 639 مقام رسمی و فرماندهی تاجیک برای پنهان داشتن جنایت‌ها در قسمای نظامی به جوابگری کشیده شدند و یا تنبیه گرفتند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
می خواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را می بینید؟